بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم في كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتونا بآبائنا إن كنتم صادقين. در ردیف احتجاجات توحیدی این آیاتی که خوندم نیز مناسب است که صحبت شده باشد، که در ارتباط با اونها که منکر ذات مقدس حضرت حق هستند و به تعبیر معمولی مادی هستند و مادیین، گفتگویی در ارتباط با اونها صحبت شده که حکمش حکم همون احتجاج است. حرف اونها گفته شده، پاسخشون داده شده و مسائل مربوطه در حدی که مطرح شده است سوال اونها، حالت اونها، مدعای اونها نیز پاسخش هم بیان شده. و این آیات در سوره مبارکه جاثیه است که قرائت شد. من از یک آیه قبل از آیه مربوط به بحثمون قرائت کردم تا اونجا که به آیه 23 میرسیم و 24 که مربوط به صحبت هست، و آن اینه که قرآن کریم نقل بکند از قول کسانی که اینها معتقد به خدا نیستند. حرفشون این است که این آمد و رفتمون، این حیات و مماتمون، این زنده بودنمون و مردنمون در ارتباط با دهر است، روزگار است، نه اینکه خدایی در کار باشه، ربی در کار باشه. بعد هم که میمیریم پوچ میشویم. این چنین نیست که خبری باشه، نه مبدعی است و نه معادی است هیچ کدام. آیات مربوطه رو دقت بکنید که جمعی که اینها هوا و هوسشون در حقیقت خدای اونهاست و به هوا و هوسشون دل میدهند و گویی هوا و هوسشون را میپرستند. اونها که این چنین هستند چنین حالتی دارند، چنین گفتاری دارند. افرعیت من اتخذ الهه هوا، اونها که این چنین هستند حرفشون اینه و قالو ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. اون چه ما را هلاک میکنه از این زندگی که هستیم، این زندگی را به هم میریزد، در این زندگی که هستیم این زندگی را به هم میریزد، روزگار است. و ما یهلکنا الا الدهر، این حرفشونه. دهر هم با زمان این تفاوت رو در بعضی از کتب لغت گفتن که دهر یعنی روزگار از ابتدا تا انتهای این جریانی که موجوده. زمان در ارتباط با قطعه کوتاهی از این جریان و نیز مطلق این جریان، یعنی زمان اعم است در اطلاقش، اطلاق می شود بر مدت کوتاه و اطلاق می شود بر مدت بسیار، ولی دهر اطلاق می شود بر مدت بسیار. در هر حال حرفشون اینه که ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، این حرفشون. پس در ارتباط با توحید و در ارتباط با معاد در هر دو جهت، که آیات قبل در ارتباط با توحید بیاناتی دارد و در ارتباط با قیامت هم همچنان، ولی اینها حرفشون اینه که نه توحید رو قبول دارن نه معاد رو قبول دارند، چه این که حرفشون این است که اون چه که اینها را هلاک میکند دهر است، چیز دیگری نیست، پس توحیدی در کار نیست. و بعد وقتی هم که از بین رفتن هلاک میشن و ما یهلکنا الا دهر، قیامتی در کار نیست، منکر مبدأند و معاد. در ارتباط با این حرفی که اینها گفتن، مطلب اولی که قرآن کریم در جریان سخن اونها فرموده است این است که فرموده است و ما لهم بذالک من علم، یعنی اینها این حرف را که میزنن روی آگاهیشون نمیگوین، علم به این مسئله ندارن. یعنی وقتی بهشون گفته بشود که شما آگاهید که این چنین است، خواهند گفت که آگاه نیستن، این حرفو میزنن، علمی براشون در کار نیست. به تعبیر دیگر استدلالی برای این مسئله ندارن، برهانی برای این مدعا ندارن که ما یهلکنا الا الدهر و مبدعی نیست و معادی نیست. این حرفشون هست که میزنن، میپندارن، گمان میکنند. گمان هم که اینجا در آیه شریف آمده به معنای اون چی که مصطلح ذهنیت ماست نیست، که یعنی اون چرا که معتقد هستن مزنونشون هست، یعنی یه مقدار از یقین پایین تر، بالاتر از شک. این چنین چیز رو معمولا در ذهنیت افراد هست که ظن گفته میشه، خیر اینجا منظور همون گمان است و همون گفتن مطلعی است بدون آگاهی، اینها آگاهی بر این حرفشون ندارن. پس اول در مقام پاسخ علم از اینا گرفته میشه و تثبیت میشه، تذکر داده میشه که اینا علم ندارن به این حرفشون، پندار و وهمشون اینه. بعد هم توجه داده میشه به استدلال برای مبدأ و معاد که در گفتگو و مناظره و احتجاج بسیار بجاست که انسان هنگامی که با کسی بحث میکند، احتجاجی دارد، اول تثبیت کند، توجه بدهد که اون چه تو ادعا میکنی دلیلی برش نداری، برهانی برش نداری. بعد که علم را از او گرفت، ادعای علم و علمی بودن مطلب را از او گرفت، اون وقت استدلال بر مطلب خودش هم بکند. این یک راه بسیار بسیار مثبت خوب روشنی است در جریان مناظره و بحث ها و احتجاجات، که کاملا این مطلب از همین آیه هایی که خوندم استفاده میشه. دقت میفرمایید، اول گفته شد و ما لهم بذالک من علم. اینها بر اساس آگاهی این حرفو نمیزنن، بلکه اینا احتمالی است که میدهن، ان هم الا یظنون. بعد توجه میدهد به آیاتی که جاهای دیگه بیان شده، مطالب و استدلال هایی که در آیات دیگر گفته شده، و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم. وقتی که استدلال براشون میاریم پاسخ ندارن، باز با یک حرف نادرستی مواجه میشویم از طرف اونها. وقتی استدلال براشون میکنیم برای توحید، استدلال میکنیم براشون نسبت به معاد، میگوین اگر راست میگید باباهای فوت شده و مرده ما را، این پدران مرده ما رو زنده کنید اگر راست بگید. و حال این که قرار ما بر این نیست، اونا رو زنده داشتیم، میروندیم، باز زندهشون خواهیم کرد. این که الان زنده نکنیم برای اونهای مردارا، حالا گاهی هم از این کارا بازم انبیا میکردن، اگر چنون چه این کار نکنیم، دلیل بر این نیست که حرف شما درسته. چرا؟ چون استدلال کردیم برای اون چه که حق است در بحث توحید و در بحث معاد. این حاصل چیزیست که از این آیات شریفه استفاده میشه. حالا فعلا یک تذکری که تا فرصت هست به عرضتون رسنده باشم چند دقیقه دیگر اینه که پس ما اون چه که گفتیم این بود که این آیات در ارتباط با گروهی است که این گروه منکر خدا و قیامتان، منکر مبدأ و معادن. چطور؟ به خاطر اینکه گفتن این زندگی ما زندگی است که در ارتباط با دهر است و دهر ما را میمیراند، از بینمون میبرد، چیز دیگه‌ای در کار نیست. وقتی که کار دهر بیشعور است، کار روزگار و جریانی است که هست، ربی در کار نیست، نفی توحید است. دهر ما را هلاک میکند، از بین میرویم، نفی معاد است. هر دو کاملا با این آیات سازگاره. حدیث هم در ارتباط با هم مسئله داریم که حالا عرض کنیم. اون وقت بعضی از تفاصیل که خواهیم خوند انشاءالله میگوین که سیاق آیات بر این است که این آیات در ارتباط با نفی معاده، نه نفی توحید. با توجه به این که در روایت به گونه صریحی این آیات مربوط به مسئله توحید و مسئله معاد کاملا مطرح شده، که در ارتباط با حدیثی که در تفسیر کنز نقل میکنند در ذیل همین آیات و فی اصول الکافی، تا اینکه عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له اخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله قال الكفر في كتاب الله على خمسة اوجه فمنها كفر الجهود انكار. جهود هم دو جوره که بعد در خود این حدیث شریف طولانی بیان شده ول جهودو علا وچین و دیگر کفر به معنای ترک ما امر الله دیگر کفر به معنای براءت اینا در خود حدیث تشریح شده در پایان حدیث و دیگر کفر به معنای کفر نعمت کفر نعم باز در حدیث توضیح داده شده. بعد از ابتدا حضرت مطلب رو تشریح کردن اما کفر جهود هم که گفتن به دو نوع هست یکیش اینه فاما کفر الجهود فهو الجهود بر ربوبیه انکار خدایی خدا و هو قول من یقول لا رب ولا جنه ولا نار و قول سنفین من الزنادقه و گروه های از زنادقه که یقال لهم الدهریه و هم الذین یقولون و ما یهلکنا عد الدهر. دقت کردید منظور اینه که پس این حدیث نص در این است که این آیه شریفه و ما یهلکنا الا الدهر مربوط به کسانی است که میگویند لا رب ولا جنت ولا نار، یعنی هم مربوط به کسانی میشه که مربوط به کسانی است که معتقد به خدا که نیستن طبعا معتقد به قیامت هم نیستن، یعنی منکر مبدع و معاد هستن. پس اینجور شد که فاما کفر الجهود فهو الجهود بر ربوبیه و هو قول من یقول لا رب ولا جنه ولا نار و هو قول سنفین من الزنادقه یقال لهم الدهریه و هم الذین یقولون و ما یهلکنا الا الدهر. حرفشون اینه، یعنی همین آیه شریف حضرت آوردن و هو دین و زعوه لانفسهم بالاستحسان منهم، با پندار خودشون بر خودشون چنین اعتقادی ترسیم کردن علا غیر تثبت منهم، هیچ گونه دلیلی ندارن و این حرفشون حرفی نیست که به جای بند باشه ولا تحقیق لشیء مما یقولون. قال الله عز و جل که بعد خدا فرموده است ان هم الا یظنون ان ذلک کما یقولون، بعد میگن بله حدیث رو طویل مقدار مورد حاجت رو آوردیم. پس چی شد؟ این حدیث نص در این شد که آیاتی که خوندیم در ارتباط با گفتگویی است که خداوند متعال نسبت به جمعی دهری که منکر خدا و منکر معاد هستند مطرح فرموده است و اون وقت در ارتباط با این مسئله اول هم خداوند این چنین ورود در جوابشون پیدا کرده است که اینا علم ندارن بر اساس پندارها و توهمات خودشون که گفتیم در احتجاج مناسب است که اول اونچه که طرف فکر میکند آگاه نسبت به اوست علم و آگاهی ازش گرفته بشه و بعد هم اون وقت بیان فرموده است که برای اثبات مدعای حق قرآن و آیات و دلائلی رو که قبلا گفتیم ما اونها را به گونه نادرستی پاسخ میدن که توضیح داده شد به مقدار لازم. حالا دقت فرمایید که در ارتباط با این مسئله در المیزان نسبت به این آیات مبارکه که حرفای خوب خوبی هم بیان کردن مثل همیشه که حرفای بسیار خوبی هم در این مجموعه هست ولی در این حال گاهی جای مناقشه هم هست، اینجور فرمودن، فرمودن که قوله تعالی و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر الا آخر آیه دهر رو بعد معناش کردن، بعد حرف راغب کن عقل کردن از نظر لغت که گذشتن به انتهای مطلب رسیدند و فرمودن انتها والآیه علا ما یعطیه السیاق سیاق الاحتجاج علی الوثنیین المثبتین لسان المنکرین للمعاد. مطلب در ارتباط با بت پرست هاییست که اینها خدا رو قبول دارن ولی شریک برای خدا قائل هستن اما منکر معاد هستن. حکایت قول المشرکین فی انکار المعاد لا کلام الدهریین الناسبین للحوادث وجودن و عدمن الالدهر المنکرین للمبدع والمعاد جمیعن، در ارتباط با اینا نیست. از عالم چرا؟ چون آیه سیاقش این نیست. ولی سیاقش این نیست، خیلی از آیات هست که مطلبی تموم میشه مطلبی دیگه میاد. بعد نص حدیث هست در کافی که در حدیث داره که اینها کسانی هستند که نه معتقد به خدا هستند نه معتقد به معاد هستند و آیه را نقل میکند حدیث شریف و میفرماید این جمعی که میگویند ما یهلکنا الا الدهر اینا نه معتقد به ربند و نه معتقد به جنت و نارن، یعنی معتقد به خدا و قیامت نیستن، یعنی این آیه در ارتباط با این گروه هست. ایشان تصدیق میکنن به اینکه خیر، ولی آیه چرا؟ دلیلشون هم همون سیاق خاصه. ولی آیه تو علامای اتیه سیاق سیاق الاحتجاج علی الوثنیین المثبتین لسانه المنکرین للمعاد حکایت قول المشتکین فی انکار المعاد لا کلام الدهریین الناسبین نسبت میدن للحوادث وجودن و عدمن الالدهر المنکرین للمبدع والمعاد، یعنی کاملا مخالف با اونجه که در خود روایات و نص روایات آمده. بله جمیعا از لم یسبق لهم ذکرون بل آیت الباقیه، چرا؟ چون در آیات کذا و کذا قبل و بعد و اینها آیات سابقه، در آیات سابقه ذکری از بحث مبدع و نفی مبدع و امثال ذالک نیست. گفتم که این و ما یهلکنا الا الدهر، یعنی جز دهر چیزی نیست، دهرم که خدا نیست، به نتیجه نفی مبدع است و نفی معاد، نفی مبدع که شد نفی معادم شده. ولی این چنین فرمودن. بعد رفتم توی تتمه مطلب و بحث. بنابراین حالا باز این یک کلمه رو تکرار میکنم، پس در این جریانی که عرض شد یک نوع احتجاجی است. مناسبت این که در ردیف بحث های احتجاج آوردیم اینه که یک نوع احتجاجی است. حرف منکرین خدا و قیامت گفته شده و اساس حرفشون هم پنداری است که دلیل نیست ذکر شده و بعد نفی شده و توجه داده شده به ادله‌ای که در ارتباط با توحید و معاد در آیات مختلف بیان شده و عرض شد از نظر مسئله مناظره و احتجاج درسی که میگیریم این است که ابتدا طرف را از اون چه به عنوان یقین ادعا میکند تنزل بدیم، از یقینش بیاد پایین، اون وقت از یقین که آمد پایین بعد انسان حرف حق خودش را استدلال خودش را بیان کنه، که خیلی در ارتباط با چنین برنامه‌ای مطلب کاملا تثبیت بشه. مواردی بوده است که ابتدا طرف مطلب رو بسیار با یقین بیان میکرده، اون وقت همین کار شده، طرفی که باش بحث میکرده گفته که مطلب چنین و چنان و بالاخره از یقین که تنزل پیدا کرده نصف کار انجام شده، نصف کار که انجام شده بعدن دیگه راحت تر میشود استدلال کرد. یه وقتی یک کسی با کسی بحث میکرد در ارتباط با یک فرد بود که حرفای اشتباه زیاد گفته بود، گفت اگر آقای امام زمان بیان و بفرمایند که این جنابی که تو ردش میکنی این حرفاش نادرسته، من قبول نمیکنم. ولی این آقایی هم که میگفت این حرفه، خودش یک شیعه قرص بود که یعنی خیلی پاورجا بود در شیعه گریش. این طرف که باش بحث میکرد گفتش که تو واقعش که نمیخوای بگی که تو کسی نیستی که من به حرفت بکنم، و الا اگر راستی تو که میدونم شیعه هستی، آقای امام زمان تشریف بیارن بگوین این اشتباه کرده، قبول میکنی، منتها میخوایی به منی که باید دارم بحث میکنم بفهمونی که حرف تو برای من مسئله نیست. گفت بله. تا گفت بله حوض نفرم باش بودن مطلب نصفش تموم شد که چی؟ که دیگه از اون حد کذا آمد پایین. بعد که آمد پایین، البته دو کلمش هم بگم مشکل نداره، این کسی که باش بحث میکرد این کاری کرد. در بحثش یه سنی بود مسئله، در بحثش یه سنی بود. اون وقت این طرف بحثش بحث رو برد تو این که این شبهه سنیار شما چی جواب بده که شیعه خوبی هستی الحمدلله. این شبهه و شبهه شور رو مطرح کرد، شبهه شور و پای شور باستاد و قرآن میگه شور و چنین و چنان. و یه نیم ساعت این طرف بحثش که میخواست بحثم در تشیع بشه که اون جناب مثلا اشتباه کرده تو این بحث، این شد سنی در بحث. تو این چی میگه؟ اینم وارد بود طرف، بالاخره کم بگم در ظرف نیم ساعت طرف بحثش محکوم کرد. یعنی این کسی که میخواست باهاش بحث بکنه، این بالاخره گفت بله نه همین شیعه درسته، قبوله. بعد که این تموم شد، اون وقت کتاب اون طرف مطرح شد که اینو بخون. اون صاف گفته بود که به اصطلاح حکومت به شور است، به شوره. همه که این خودش اثبات کرد به این که حکومت به شور نیست و بعد نس مقدم بر شور است و این حرفا. بعد دیگه مطلب تموم شد. منظوره که اول از اون حالتی که داشته باشد یقین مطلبش را اعلام میکند، اگر بتواند انسان از اون حالت تنزلش بدهد، به شکش بیاندازد، بعد کار خیلی آسان خواهد شد. این که از طریقه هاییست که در محاجه و مباحثه و به اصطلاح مناظره کاملا مفیده. اللهم صل علی محمد.